إن شاء الله تعالى فلكم الله تعالى.
اللهم صل على محمد وآل محمد. 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 اللهم صل على محمد.
زیباترین نامی که جاری بر زبان است نام محمد خاتم پیغمبران است. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. آنچه شنیدید فقه آل محمد بود، درس خارج فقه حضرت آیت الله نوری همدانی. در ادامه مجموعه برنامه‌های بخش شبانگاهی رادیو معارف در این لحظه پرسمان رو تقدیمتون میکنیم. استاد ملکی به پرسش‌های قرآنی شما عزیزان در این برنامه پاسخ میدن.
بسم الله الرحمن الرحیم.
بسم الله الرحمن الرحيم. حميم. والكتاب المبين.
پرسمان قرآنی.
إنا إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم حضور شنوندگان عزیز و ارجمند شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران. با برنامه زنده پرسمان قرآنی از این لحظه در خدمت شما عزیزان هستیم تا به سوالات و احیانا شبهه های قرآنی شما پاسخ بدیم. در آغاز برنامه سالروز وفات شهادت گونه حضرت کریمه اهل بیت فاطمه معصومه سلام الله علیها رو خدمت شما عزیزان تسلیت عرض میکنم و صلوات آغازین برنامه رو به روح مقدس ایشون تقدیم میکنیم.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. در آغاز برنامه خدمت کارشناس محترم جناب حجت الاسلام والمسلمین حاج آقای ملکی مدیر محترم مرکز تخصصی تفسیر حوزه علمی قم که به برنامه خودشون تشریف آوردن خدمتشون سلام عرض میکنم و خوش آمد میگم. سلام علیکم.
شکر. بسم الله الرحمن الرحیم. ربی یسر ولا تعسر. سهل علینا یا رب العالمین. رب صلق الله محمد و آل محمد. بنده محضر استالی و همه شنوندگان عزیز و ارجمند عرض سلام و ادب و احترام دارم و همچنین رحلت شهادت گونه فاطمه معصومه سلام الله علیها رو تسلیت عرض میکنم. در خدمتون هستم.
سلامت باشید. خیلی خوش آمدید به برنامه. من اجازه میخوام که یک بار راههای ارتباطی برنامه رو عرض کنم خدمت عزیزان شنونده. تلفن های 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025 پاسخگوی شما عزیزان هست در برنامه پرسمان قرآنی. همکار عزیزمون جناب آقای شاه محمدی پشت خط تلفن هستن هم اکنون و سامانه پیام کوتاه 30553 هم شماره ای است که به طور مکتوب میتونید سوالات خودتون رو ارسال بفرمایید. باز هم مثل برنامه گذشته تاکید میکنم که برای ما ترجیح تلفن های شما ترجیح داره که هم از صدای گرمتون استفاده کنیم و هم بتونیم در برنامه از صدای گرمتون استفاده کنیم. کسانی هم که مایل نیستن حالا یا آمادگی ندارن به صورت زنده در برنامه شرکت کنن، نگران نباشن، هماهنگ میشه اگر مایل بودن برای هفته بعد یا هفته های بعد تماس گرفته میشه خدمتشون و سوالشون میتونن به صورت زنده مطرح کنن. خب در برنامه های قبل بحث مقدماتی داشتیم با عنوان سوره مبارکه ناس که حاج آقا توضیحاتی فرمودن از فضای سوره مبارکه ناس، آخرین سوره مبارکه قرآن و بحث هایی در این زمینه انجام شد. امروز هم با ادامه این بحث در خدمت حاج آقا خواهیم بود. حاج آقا در خدمت هستم.
خواهش میکنم. یک سوالی که باز دوباره در باره سوره ناس و فلق وجود داره، بعضی ها گفتن که ابن مسعود در مصحفش این دو عرصبت که سوره را جزء سوره قرآن نمی داند، اینها رو دعا مثلا می داند اینها رو. خب این از امام صادق علیه السلام سوال شد که آیا این مطلبی که به ابن مسعود نسبت داده میشه درسته یا درست نیست، این حرف درست نیست. حضرت محکم بفرماید که این مطلب درستی نیست و ایشان اگر چنین حرفی زده اشتباه کرده.
بله.
این یک سوالی بود که قبلا هم دیده بودم که سوال مطرحه.
بله.
و انگار مثلا چون زیاد خونده میشه یا همین بچه ها مینه حفظن، انگار اون اعتبار و اون ابهت و عظمتی که سوره های دیگه دارن این نداره، در حالی که ما فقط داریم یه اشاره میکنیم. باز امروز من یه اشاراتی نسبت به اصل این سوره دارم که چقدر این سوره اهمیت داره. این چهار قول واقعا نگه دارنده است، باز دارنده است، مراقبت کننده است، حفظ کننده است انسان را، دین انسان را، جان انسان را. این یک نکته که سوال میکنن. نکته دوم، در سوره ناس میبینیم که به سه اسم از اسماء الهی خدای سبحان امر کرده که پناه ببریم، اما در قول اعوذ برب الفلق فقط به یکی از اسمای الهی یا اوصاف الهی داریم ما پناه میبریم. اون چیزی که به نظر حقیقی میرسه به خاطر این کلمه صدور که وجود داره، یوسوسو فی صدور الناسه، چون اهمیت انسان به روح انسانه. این سینه هم که اینجا میگه منظور از این سینه صنوبری نیست، یعنی همون روح انسانه،
جان انسانه.
که انسان مؤمن عظمتش از کعبه
بیشتر
بالاتره. خیلی نکته مهمیه. ادخال سرور فی قلب مؤمن چقدر ثواب داره. خدای سبحان خیلی جایگاه و اهمیت برای مؤمن قائله. خب این مؤمن یعنی سینه مؤمن، یعنی روح مؤمن، یعنی اعتقاد مؤمن، یعنی باورهای مؤمن. بنابراین برای حفظ ایمان یک انسان، حفظ قلب یک انسان از خطاها و از انحرافها، جا داره که به سه اسم از اسماء الهی انسان پناه ببره.
بله.
مؤمنی که قلب المؤمن عرش الرحمانه، خیلی تعبیر عجیبیه. قلب مؤمن یعنی روح مؤمن، یعنی خدای سبحان در روح مؤمنه، کرسیش را و تاج و تختش را روی روح مؤمن مستقر کرده. خب این مجازگویی است، یعنی مؤمن بسیار جایگاه بالایی داره. قلب المؤمن عرش الرحمن. یا اون روایتی که از امام صادق علیه السلام هست، فرمود القلب حرم الله. این حرم الله یعنی القلب، قلب المؤمن عرش الرحمن.
بله.
یعنی این معنیش امون دیگه به هم میگرده با
حرم الهی. بله.
حرم الهی. القلب حرم الله فلا تسکن حرم الله غیر الله. تو غیر خدا رو در اونجا مستقر نکن،
بودخانش نکن.
لذا ای باید پناه ببری به رب ناس، به ملک ناس، به اله ناس، تا اینکه این قلب به عنوان حرم امن باقی بماند.
بله.
عرض میکنم خدمت شما، در سوره یوسف یک مستاق از این مراقبت رو به ذهنم رسید، این آیهشو بخونم. سوره یوسف آیه 23، و راودت حلتی هوفی بیتها ان نفسهی، داستان علیه حال وسوسهی که زلیخا نسبت به هست یوسف در خانه زلیخا، همه جان بسته از همه مسائل امنیتی هم حفظه، اینجا علاقهی که زلیخا نسبت به یوسف داره پیدا میکنه. و غلقت الابواب، همه درها رو هم بسته.
بله.
و قالت هیت لک، من خودم رو آماده تو کردم. خب اینجا چه اتفاقی میفته؟ من به خاطر این کلمه قال معاذ الله، این قل اعوذ برب الناس،
همون ماده
قال، گفت،
درست،
قال معاذ الله، به خدا پناه میبرم، انه ربی، او این قل اعوذ برب الناس، قال معاذ الله انه ربی احسن مثواي انه لا يفلح الظالمون. اینجور، یعنی یکی از به قول معروف تکنیک، اگه این روزا میگن آقا این آیاتو شما تبدیل به تکنیک بکن، یکی از تکنیک های اجرایی کردن سوره ناس را از یوسف علیه السلام
عملا اجرا
انجام داده، وسوسه سراغش آمده، میخواد این قلبی که حرم الله هست، قلب المؤمن عرش الرحمن است، اون رو داغون کنه، نابود کنه، کثیف کنه. او چیکار میکنه؟ قال معاذ الله،
بله،
پناه میبره به خدا، خدا رو پناهگاه خودش،
درست،
و اتفاقا خداوند هم حفظش میکنه، کمکش میکنه. آخرین جمله این است که خب حال که معلوم شد ما باید از سه پناهگاه از اسماء الهی رو به عنوان پناهگاه استفاده بکنیم، پس بنابراین باید تلاش کنیم برای تعمیق باورهامون.
بله.
یعنی توحید ربوبی را، توحید حاکمیت را، توحید عبودیت را، اینها را در خودمون تقویت کنیم، باورهامون را عمیق کنیم، ارتباطمون را با خدا بیشتر کنیم، عمیق‌تر کنیم، تا اینکه در پناهگاه امن الهی مسئول و محفوظ بمانیم.
بله، خیلی متشکرم. این مثال زیبایم که از قرآن ذکر فرمودید و یادآوری فرمودید خیلی برای خودم هم جالب بود که حضرت یوسف هم در واقع نمیگن که پناه میبرم به خدا، یعنی نقلش اینجوریه که خدا نمیگه حضرت یوسف پناه برد به خدا، میگه گفت پناه میبرم،
یعنی خود اون بیان
همونجور که فرمودید برای در جلسه گذاشته خودش مهمه و دقیقا مطابق همین چیزیست که مفهومیست که در سوره مبارکه ناس آمده و یکی دیگر از دلایل انطباق کامل مفاهیم سوره مبارکه ناس بر قرآن هست که توضیح فرمودید. خیلی متشکر از بیاناتی که فرمودید راجع به سوره مبارکه ناس. انشالله از هفته آینده وارد سوره مبارکه فلق میشیم.
بله.
و اگر شنوندگان عزیز راجع به این سوره هم سوالی دارن میتونن در بین سوالاشون از حاج آقا بپرسن که انشالله پاسخ داده بشه. فاصله از اتاق فرمان میگیریم و با یکی از سوالات شنوندگان در خدمت شما عزیزان هستیم.
پرسمان. پرسمان، پاسخ به پرسش های قرآنی.
سوالی داشتم در موضوع پرسمان قرآنی، آیه 13 سوره سجده می فرماید لأملأن جهنم من الجنة والناس اجمعین، هر آینه جهنم را از همه جنیان و آدمیان خواهم آکن. میخواستم ببینم کلمه اجمعین اولا نقشش چیه، بعد چرا گفته همه جن و انس را پر میکنیم. خیلی ممنون میشم، با تشکر از شما.
ولو شئنا لآتینا كل نفس هداها ولكن حق القول القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين.
و اگر می‌خواستیم حتماً به هر کسی هدایتش را می‌دادیم، لکن سخن من محقق گردیده که هر آینه جهنم را از همه جنیان و آدمیان خواهم آکن. خب سوال خواهر گرامی من بود که چرا همه جنیان و آدمیان آجا؟
بله. خب اولا از این که قرآن رو میخونه ایشون و دقت میکنه به ترجمهش، بعد بهش تبریک بگیم و تشکر کنیم که علی حال این دقت رو داره.
بله.
این سوال ایشون رو پاسخش در سوره صاد آیه 82 تا 85.
بله.
در اونجا داره که فب عزتی که شیطان به خدا میگه، فب عزتی که خدا یا به عزتت قسم، لاغوینهم اجمعین الا عبادک منهم المخلصین.
بله.
مگر اون عباد شما که مخلصن، یعنی مخلص شدن، شما از رو فضلت اونها رو خالص کردی، شده مخلص. خداوند در جواب میفرماید که فالحق و الحق اقول لاملأن جهنم منکه، پاسخ اینجاست آقا، و ممن و از کسا، من بعضی است،
من
و بعضی از اونهایی که تبعک منهم اجمعین. این من بعضی رو میخوام معنا کنیم اینجوری میشه، اونهایی که از تو تبعیت کردند همشون رو.
بله.
همه اونهایی که از تو تبعیت کردن را استثناء قائل نیستیم، تو جهنم میاندازیم، نه همه جن و انس را.
بله.
لذا در این آیه هم داره که من الجنت و الناس اجمعین لاملأن، هر آینه پر میکنم جهنم را، از کی؟ از اون جن و انسهایی که مستحقن.
بله.
یعنی چی مستحقن؟ یعنی تبعیت از شیطان کردن.
درسته.
لذا اینجا واضح تر بیان کرده که لاملأن جهنم منکه، یعنی از تو شیطان، و ممن تبعک منهم اجمعین، یعنی تابعان تو را، همه تابعانت را، نه همه انسان ها را.
بله.
نه همه جنیان را.
بله همطور. بله. همین من هم که فرمودید من بعضی است، از میان آدمیان کسانی بلده که از تو تبعیت کردن، همه اونها،
بعض جنیان اونهایی که از تو تبعیت کردن.
بله.
به عبارت دیگه همون نکته‌ای که من عرض کردم، این شعر رو زیاد میخونم ترکیه، ترجمهش اینه که علی حال اینهایی که میرن جهنم، اینا جهنم را از همینجا با خودشون میبرن، یعنی آتش جهنم رو اینجا
فراهم
با میکنم. گناهشون، با ظلمشون، با قتل و قارتشون، با اینجور کارها جهنم را آماده میکنه. این جهنم لمحیطتون علل کافرین. بله. جهنم همین الان احاطه داره بر کافران.
بله خیلی متشکرم حاجا. این ضمناً یه نکته هم در واقع بیان شد، اونم اینه که با مراجعه به یک آیه قرآن ممکنه معنای کامل به دست نیاد، بعضی موقع ممکنه آیات دیگر یا احادیث زمینه اون آیه بشه تا معنا روشن بشه.
نهج داره که فرمود که آیات یفسر بعضه بعضا، اینا همدیگه رو تفسیر میکنن، اگرچه در اینم میگه دقت میگه اون من این رو داره بیان میکنه.
بله.
اونجوری که لاملأن جهنم من الجنه و الناس اجمعین، این من بعضی از، یعنی اونایی که جهنمیان را، همشان را، نه همه جن و انس را،
اونا که استحقاق جهنم دارن.
منتها اینجا دیگه واضح تره.
خیلی متشکر از توضیحی که فرمودید. فاصله از اتاق فرمان میگیریم، در خدمت شما عزیزان هست.
فَإِنَّمَا الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّمَا الْعُسْرِ يُسْرًا.
پاسخ به پرسش های قرآنی شما در پرسمان قرآنی. پرسش های قرآنی خود را از طریق دو شماره تلفن 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025 و سامانه پیامک 30553 مطرح کنید. پرسمان قرآنی.
خواستم بپرسم که این آیه آخر سوره حمیت سوالون که کافران میگن که یا لیتنی کنت ترابا، ای کاش من خاک بودم، یه بحثش این بود که ممکن بود که مثلا اینا دوست داشتن شیعه باشن چون ابو تراب حضرت امیرالمومنین علیه السلام، اما یه بحثش اینه که من سوال میره اینا واقعا شاید از این که عذاب خدا رو تحمل میکنن ناراحتن، تحت فشارن و از خدا میخواست که ای کاش اصلا ما انسان به دنیا نمی آمد، خاک بودیم یا اصلا هر چیز دیگه بودیم. من میخواستم خدا چه جوابی برای اینا و در کجا جواب اینا رو داده، اگر بشه بزرگواری بفهمد استاد عزیز که توضیح بفهمن که ببینیم جواب اینی که اینا واقعا اگر آرزو میکردن هیچی نبودن، که اون نتیجه عذاب و به خاطر آدم معصیت و نافرمانی و خودشون آدم میگن ای ما نمیمدیم اما به هر حال این عذابی هم نمیدین، چی باید جواب اینا رو بدیم، خداوند چی جواب فهمودن که ما بهره مند بشیم. من نامورم از قوم زنگ.
خیلی متشکر از جناب آقای نامور از قوم که در واقع از پیش فرستاده نگاه میکنه و یقول الکافرو یا لیتنی کنتو ترابا، و کفار میگن که ای کاش ما خاک بودیم. حالا سوالشون این بود که آیا این جواب داده شده که به این در واقع جمله حسرت آمیز کفار در قرآن یا خیر؟
قبل از اینکه این بخش دوم رو که آیا جواب داده شده یا نه که عرض میکنیم، بله این عرض کنیم که چون یک سوال اینجا مطرحه که اینها که میگن ای کاش ما خاک بودیم، یعنی اصلا آفریده نمی شدیم یا نه این که آفریده شدیم و بعد از دنیا رفتیم دیگه کاش مثلا قیامتی نبود و
مبعوث
نمی شدیم دیگه، همونجور خاک که شده بودیم خاک میموندیم دیگه، حالا دوباره زنده نمی شدیم که بیم پاسخ بدیم به همه ظلمهایی که کردیم. این کدام آرزو کدامشی در آرزو میکنن؟ هر کدامشی بگیم من ای درش وجود نداره. اینا بیشتر این رو میخوام بگن که پسترین کم ارزشترین شی در عالم هستی خاکه، میگه ای کاش ما پستر از خاک یا جز پسترین موجودات بودیم مثل خاک، انسان نمیشدیم، یعنی از جسم به نامی، از نامی به حیوان، از حیوان به انسان، به انسان ناطق، به انسان مسلم، به انسان مؤمن که بعد می رسیدیم انسان نمی شدیم، حتی جسم نامی هم نمی شدیم، بلکه همون جسم می شدیم، خاک می شدیم. در اصل دارن اون یوم التغابن یا یوم الحسره که هست که خیلی هم ممکنه که این عبارت به کار ببرن، اینا دارن این رو مطرح می کنن که خب این نمیخواد اینا بگن که چرا خدا ما رو خلق کرده، چون میدونن اونجا همه پرده ها کنار رفته و میفهمن که خدای سبحان چه عنایتی و چه لطفی و چه رحمت خاصی نسبت به انسان کرده که او از خاک بودن رشدش کمالش بالاتر از درخت بودن و نامی بودن، بالاتر از حیوان بودن، بالاتر و رسیده به انسان بودن. منتها چون این انسان باید بر طبق نسخه الهی زندگیشو تنظیم میکرد و میشد انسان مؤمن، ولی اونها نشدن انسان مؤمن بلکه همه نعمتهای الهی رو و همه آیات الهی را اینها کفر ورزیدن و پوشاندن همه حقایق را، اینها دارن قصه میخورن از اینکه چرا به این روزگار افتادن. خب جواب خدای سبحان هم این است که علی حال بد کردیم به شما که از عدم به وجود آوردم شما را و از وجود هم بهترین اشرف مخلوقات را شامل حال شما کردم، کار بدی کردم. مثل که مثلا واسه پدری به فرزندش که داره قُر میزنه بهش که تو اصلا چرا من مثلا به دنیا آوردی و چه، بگه خب بعد مدرسه گذاشتم، بعد لباس برات خریدم، بعد امکانات همه رو که برات فراهم کردم، من چه کوتاهی کردم برای شما، خودت از این فرصت هایی که من برات ایجاد کردم استفاده نکردی. خدای سبحان سنگ تمام گذاشته، همه کافران هم اون دنیا اعتراف به این میکنن که در یک نعمت بسیار فراوانی اینا زندگی میکردن، اما قدر این نعمت را ندانستن و الان دارن قصه میخورن. این تعبیر یک تعبیر پر از قصه است که خدا کاش ما اصلا این نعمت ها را به ما نمیدادی. نه اینکه دارن به خدا اعتراض میکنن چرا دادی، یعنی به فاعلیت فاعل اشکال نمیگیرن، به خودشون اشکال میگیرن که از این نعمت استفاده نکردن.
بله خیلی متشکرم. مثالی که فرمودید من روید این در واقع واقعیت انداخت که بعضی موقع شاید اثر قد نشناسی باشه که انسان بگه که خدای چرا مرا خلق کردی، چون مثلا فرض فرمایید همون مثالی هم که فرمودید، یا مثلا یه نقاشی اگر یه نقاشی زیبایی بکشه بعد یه نفر بیاد بزن اینو خراب کنه، ایراد به اون کشنده نقاش بون نمیگیره که تو چرا این نقاشی رو کشیدی، اون کسی که خرابش کرده
به اون اعتراض باید
به اون باید اعتراض کرد. بله و خداوند چنین تصویری، چنین نقاشی، چنین خلقتی کرده به این زیبایی، فصورکم یا وصورکم فاحسن صورکم، باید کسی که این صورتگری خداوند رو مخدوش میکنه به اون ایراد گرفت در واقع. خیلی متشکرم. ساعت 16:30 دقیقه است و همچنان با برنامه زنده پرسمان قرآنی در خدمت شما عزیزان هست.
پرسمان.
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد.
پرسمان، پاسخ به پرسش‌های قرآنی.
بله، یکی از شنوندگان عزیزمون پشت خط تلفن هستن، خدمتشون سلام عرض میکنم.
سلام علیکم، خسته نباشین. تشکر میکنم
سلامت باشین.
کارشناس محترم برنامه‌تون و همه عوامل برنامه، سوالی داشتم.
خواهش میکنم بفرمایید، در خدمتتون هستم.
سوال من راجع به آیه 110 سوره مبارکه اسراء، ترجمه آیه شریف این هست که نمازت رو نه بلند بخوان و نه آهسته بخوان، بلکه بین این دو راهی رو انتخاب کن.
بله.
سوال من اینه که یه حکم شرعی داریم که بعضی از نمازها رو به صورت اخفاتی میخونیم و بعضی از نمازها رو به صورت جهریه و آشکار. بخواستم استاد محترم بفرماین که چطوری قابل جمع این آیه با این حکم شرعی. خیلی ممنون میشم جواب بفرماین. متشکرم.
خواهش
میکنم. غلامی هستم از مراغه.
خیلی متشکر آقای غلامی. انشالله رادیو رو شنونده باشید. پاسخ خودتون دریافت خواهید کرد. خب آقا، تعبیری که در آیه ما قبل آخر، آیه 110 سوره که اسراء هست، که میفرماید ولا تجهر به صلاتی که ولا تخافت بها، حالا این جهر و اخفاتی که در آیه اومده در واقع همون جهر و اخفاتیه که در حکم نماز هست، که بعضی از نمازها جهریه است، بعضی ها اخفاتیه است، یا تفاوت داره؟
بله تفاوت داره. اینجا از امام صادق علیه السلام سوال کردن، حضرت در ذیل همین آیه فرمودن که الجهر بها، یعنی جهر به نماز، اینه که رفع الصوت
در صدا... این آیه دیگه.
بله.
نه اون حکم فقهی،
نه خیر، در این آیه. یعنی که صدات خیلی بالا ببری،
فریاد بزنی،
فریاد بزنی. و تخافت بها ما لم تسمع نفسک، اونقدر آهسته بخونی که خودت هم نفهمی داری چی میخونی.
درست.
بعد فرمود اقرا بین ذلک، نه جهر رفع صوتی
فریاد زدن،
نه اخفات به این که خودت هم نفهمی چی میگی،
مثلا فقط لبات حرکت،
لبات حرکت، ولی خودت هم نفهمی داری چی، فقط به قول شما لب حرکت میکنه. در بعضی نقل همون هم داره که فقط لبت حرکت میکنه، خودت متوجه نشی. اون بحث جهر و اخفات از این روایت امام صادق در معلوم میشه اولا.
بله.
دو اینکه در اون باب اصلا روایت متعددی داریم که نمازهای جهریه کدام هستن، نمازهای اخفاتیه کدام هستن، و جهر و اخفات به چه معناست، که خلاصش اون اینه که جهریه اون قرائتی که توش جوهره داشته باشه. بله. اخفاتیه اونی که اون جوهر را
نداشته.